أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد والصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل و دامغی سولات الازاریل. انشاءالله امروز خطبه 171 را میخوانیم. الحمد لله الذی لا تواری عنه سماؤن سماء ولا ارضون ارضا. هم به منحصر به خداییست که پوشش نمیدهد از خدا، حجاب نمیشود از خدا آسمانی را. اینطور نیست که خدا در یک آسمان قرار داشته باشد، از اون آسمان اطلاع داشته باشد، از آسمان‌های دیگر اطلاع نداشته باشد. ولا ارضون ارضا، و زمینی حجاب نمی شود که خداوند اون زمین دیگر را نفهمد. آسمان‌های متفاوتی داریم و زمین‌های متفاوتی به چه معنا؟ بعضی ها می گویند این سیارات رو وقتی نگاه بکنید، هفت سیاره، اونا برای خودش یک آسمان خاص و خودش رو دارند. از مریخ نگاه کنید یک آسمان است، از زحل و مشتری نگاه کنید یک آسمان است. خب این یک بحث مسئله است. به نظر میاد نه، آسمان های دیگر در عوالم دیگر است. وقتی از حضرت میپرسد بین زمین و آسمان چقدر فاصله است، حضرت میفرماید یک مظلوم که همه چیز رو عوض می کند. پس این آسمان های دیگریست، آسمانی که رزق در آن است، فسماء رزقکم و ما توعدون. در هر صورت بر فرض که به معنی آسمان و زمین مادی باشد یا فراتر از مادی، عوالم دیگر، خداوند در بالاترین عالم قرار دارد، عالم ناسوت، عالم طبیعت را میگویند، پایین ترین است. اگر آسمان به معنی هفت کوکب بگیریم، این همش ناسوت است، و زمین را هم به معنی هفت اقلیم بگیریم. حالا اگر آمد و به معنی عوالم دیگر بگیریم، فرقی نمی کند، عالم ناسوت داریم، بعدش عالم ملکوت است. عالم ناسوت دیدنی است، احساس می شود که ضعیفترین عالم است. فقر و غنا، تاریکی روشنی، خوشی و ناخوشی در آن هستش، مخلوط است. به دو دلیل میگن پایین ترین است، یکی به خاطر اینکه مخلوط است، فقر و غنا، تاریکی و نور، یکی ما به هیچ عالم مسلط نیستیم. ملکوت عالم بعدی است که به ما خیلی مسلط است، که ملائک اونجا هستن. بعد عالم عقول است که ملائک هم چه بسا به اونجا راه ندارند، که جبرائیل به حضرت رسول صلی الله علیه گفت که به اندازه یک بنده انگوش اگه نزدیکتر بیام می سوزم. لو اقترب تو علا قدر انمالته لحترخت. او عالم است، این عالمی است که حتی ملائک اونجا راه ندارن، که اینها کار از اسرار است و باز ده قسم می شود و که سیر و سلوکی است. بالاتر از این عالم، عالم الوهیت است، یک موجود دارد، یک وجود دارد که خداست و بر همه این عوالم مسلط است، نه اینکه فاصله دارد. این طبقات از باب سلطه است، از باب احاطه است. وقتی قرآن می‌فرماید هو به کل شیء محیط، خدا به همه چیز احاطه دارد، بین معنا. پس بنابراین خدا یک جسم نیست در یک جای خاصی قرار داشته باشد، از بقیه جا بی خبر باشد. نه، و علا کل شیء محیط، در همه جای احاطه دارد. حالا چه آسمان را همشو ناسوتی بگیریم، چه هر عالمی و براش یک آسمانی قائل باشیم. واجب الوجود بودن یعنی همین، یعنی همه جا هست، همه زمان هست. این معنی واجب الوجود. لا مکانی که در او نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست. در یک مکان خاصی که قرار ندارد، لذا از زمان هم بیرون، آینده رو میدونه، گذشته رو میدونه، هر اقلیمی را میداند. اما بحث زمین ها، آیا واقعا چند زمین داریم یا یک کره زمین است؟ قرآن فرمود الله الذی خلق سبع سماوات، خدا هفت آسمان خلق کرد، و من الارض مثلهن، و از زمین هم مثل آسمان خلق کرده، هفت زمین ما داریم. این هفت زمین به چه معناست؟ بعضی به این معنا گرفتن که شاید هم بعید نباشد. ببینید، هفت کوکب که ما داریم، نزدیکترینش قمر و دورترینش زحل، و پنج تا دیگه هم هست که شمس باشد و مریخ و مشتری و عطارد و زهره. اینا ویژگی خاص خودشون دارن. زمین هم همینطوریست، میشه هفت ویژگی برای قسمت‌های مختلف ترسیم کرد. سافر و تزهو، سفر بروید، سلامتی به شما باز میگردد، سالم میشید. اقلیم ها هم حال و هوای خاص خودشو داره، گاهی گرم و خشک است، گاهی مثلا گرم و تر است، مزاج هایی که درش هست و ترسیماتی میشود. این چهار مزاج را که میگوین، اینا باز شدت و ضعف هم دارد، اینها یک طیفی هستند، مثل رنگ های اصلی که نمیتونید شما بگید پس رنگ ها چهار تا هستند. نه، اینا ترکیب میشن، بی‌نهایت میشن. زمین هم اینطوریست، اگر مزاج یک شخصی را تشخیص بدن و بیماریش رو بفهمن، برای تعدیل مزاج به یک سرزمین خاصی توصیه کنن اونجا سفر بروید. نه خوردنی دارد، نه دارو دارد، خود این سفر تغییر مزاج ایجاد میکند و تنظیم میکند مزاج ها رو. البته سفر حساب شده باید باشد، کجا برود به چطور. یک معنی هم که گفتن این است. در هر صورت به معنی همش رو عالم ناسوت بگیریم، خب خدا که در مکان خاصی نیست، یا در عوالم مختلف بگیریم، در هر صورت در جای خاصی نیست. و بعید هم نیست البته زمین های دیگری هم باشد. مثلا آدم را از بهشت بیرون کردند، اون کجا بود؟ یک زمینی بود دیگر. آیا واقعا اون بهشت واقعی بود؟ اون بهشت واقعی که پس از مرگ به انسان میرسد، اون بهشت که تکلیف درش نیست، اون بهشت رو که انسان رو اخراجش نمی کنن، در اون بهشت که شیطان راه ندارد، پس بنابراین اون جنتی که ما فکر میکنیم میشه زمین دیگه بوده مثل بهشت، خیلی بهش خوش میذشته فرض کنید. پس میشه این زمین های دیگری هم تصور کرد. خب الحمدلله، حمد خدا در همه حالت باید کرد، چه در حالت خوشی چه در حالت ناخوشی. اما چه ربطی به این بحث آینده دارد؟ اون چرا که حضرت شروع میکند، میگه یکی به من گفت که خیلی حرص میزنی به برای خلافت، بابا یک حقیه دیگه. بعضی هم گفتن یک حقیست، بازش دست بردار، خیلی لازم نیست که آدم حقشو حتما بگیرد. فکر نکردن یک طرف قضیه رو میگن، طرف های دیگرش رو فکر نکردن، یک گوشه کار رو میبینن، گوشه های دیگرش رو نمیبینن، به همین سادگی حساب میکنن که آقای علی جان این حق تو بوده، خب از حقت بگذر. ولی حساب نمیکنن این از حق گذشتن معنیه که به سر مردم چی بیاد، از دین مردم چی براشون بموند. این طرفش هم ببینید، این آسمان رو میبینید، اون آسمان رو هم ببینید، این زمین رو میبینید، اون زمین دیگر رو هم ببینید. اما توضیح مسئله و تفصیلش، و قد قال قائل لی انک علی هذا الامر یا ابن ابی طالب لحریص، یک شخصی به من گفت که شما بر مسئله خلافت، ای پسر ابو طالب، خیلی حرص دارید، شما حریص هستید به خلافت. حالا این که بوده است؟ دو نظر است. بعضی میگن سعد ابن ابی وقاص بوده. سعد ابن ابی وقاص اون روزی که شورای عمر تشکیل شده بود، آمد به علی علیه السلام گفت خیلی حرص دارید شما که از من خلیفه بشید، چه وضعی شما دارید؟ اما سنی‌ها میگن نه سعد بن عربی وقاص نبوده است، میگن یک شخص دیگری بوده است که ابو عبیده ابن جراح. چرا اینطوری میگن؟ چون حدیث منزلت انت منی به منزلت هارون من موسا، این حدیث که علی تو نسبتت به من مثل هارون به موساست، که خب حالا چون تشبیهیست و بعدش استثناء دارد الا انه لا نبی بعدی، این میفهموند از همه نظر علی مثل حضرت رسول است که توضیحش خواهد آمد. سعد ابن ابی وقاص حدیث منزلت رو نقل کرده خودش و خیلی جا هم گفته، حالا این اگر بیاد بگه حرص به خلافت میزنی خیلی عجیب است. سنیا بره که بس حدیث منزلت رو زیاد باز پیش نکشن، میگه نه ابو عبیده ابن جراح بوده است. بگذاریم حدیث منزلت هم این رو هم ببینید، دو چیز که به هم تشبیه میشود و چه شبه، یه چیز میتونه باشه. وقتی به زید میگویید شیر، از نظر شجاعت فقط شما میگید مشبه زید مشبه به اسد، بعد وجه شبه اون شجاعته، طرف خوشحالم که میشه که میگه من رو شجاع حساب کردم، تمام لوازمش رو حساب نمی کند که وجه شبه رو متعدد نمی گیرد که بعد بگه مگه من حیوانم، مگه من در قفسم، مگه من جنگلیم، مگه من وحشیم. نه، وجه شبه یک چیز است. اینجا که میگوید حضرت رسول میفرماید تو به شبیه، تو نسبت به من شبیه هارون به موسی هستید، نمیتونیم اینجا بگیم وجه شبه یک چیز است، چون بعدش داره الا انه لا نبیه بعدی، استثناء گرفته، استثناء از عام میشود. پس در هر جهت تو مثل من هستی، تو رابطت به من مثل هارون به موسی است، اولویت دارد از دیگران. در هر صورت لقد قال قائلون، یک شخصی گفت به من که علی تو در مسئله خلافت خیلی حریص هستی، فقلت، من جوابشو دادم. ببینید اگه میخواد شما یک شخص رو جواب درست حسابی بهش بدید و کوبنده باشد، مرحله مرحله جواب بده، یک گام اول بره عقب، بعد گامای بعدی دیگه راحت خودش میره. حضرت هم از همین استفاده کردن، فرمودن بلکه فقلت بل انتم والله لأحرص، گفتم شما به خدا قسم حریص‌تر هستید. فعلا از خودش دفاع نمی کنه، تو گفتی حریص، یک حرف بدی زدی، اب ندارد، شما حریص‌ترید. اما معنیش این نیست که من حریص هستم، من ببینید و ابعد، شما اصلا دورتر هستید، چه نسبتی به پیغمبر دارید؟ اصلا چه صلاحیتی دارید؟ از نظر صلاحیتی چه نزدیکی به پیغمبر دارید؟ و انا خس و اقرب، ولی من نزدیکتر هستم و اخس هستم. اگه من بحث خلافت رو مطرح میکنم، ویژگی خاص خودم رو دارم که میگم، صلاحیت خاص خودم رو دارم که شما ندارید. اول میگه شما حریص دارید، به ذهن میاد که خب پس قبول کرده خود از زد حریص است، نه، گام به گام میاد جلو. اگر حرص بد است که بدم هست، خب شما که خیلی حرص دارید. اما من چه؟ ما بحث این که شایستگی نزدیک بودن، این مطرح، نه بحث حرص. حالا جواب بعدی، و انما طلب تو حقا لی، ببینید اگر کسی حقی را بخواد بگیره نباید بشه گفت حریص، حریص یعنی زیاده خواه، طمع داریم و حرص، هر دوش زیاده خواهی است، طمع نگاه به دیگری است، زیاده خواهی دارد، ضمناً دنبال فلانی هم میگردد، از اون میخواد چیزی گیرش بیاد، این طمع است. حریص کار ندارد به افراد، فقط زیاده خواه است. اما کسی که حق رو میخواد مطرح بکند، اونم نه بحث خودش باشد، حق اجتماع را، که مردم بیچاره چه گناه کردن زیر سلطه دیکتاتورا باشند، اسم این رو بگذاریم حرص، واقعا حق خواهی اسمش حرص است. و این نما طلب تو حق علی، فقط و فقط من طالب حق بودم، تو حق مال من بوده، حالا من بوده، خب در هر صورت علی علیه السلام صلاحیت این کار رو دارد، حقوق مردم جز با حاکمیت علیه السلام اجرا نمی شود. و انتم شما چی؟ تهولون بینی و بین او حائل شدید بین من و بین حق من و تضربون وجهی بعد دونه او شما در مقابل حق من رو در روی من قرار گرفتید، رو در روی من هستید در مقابل حق. خب حالا چی اسمش رو بگذارید؟ شما حریص هستید که حق دیگری رو میخواهید بگیرید، حق مردم رو میخواهید ضایع کنید، ما که میخواهیم احقاق حق کنیم. میگه این جواب خیلی کوبنده بود، خیلی استدلالی بود. فلما قرعته، وقتی کوبنده به او پاسخ دادم بلحجه با استدلال، فلملع الحاضرین، در جمع حضار، ایزارا در جمع حاضرین مطرح شد، حضرت هم در همون جمع یک جواب کوبنده داده است، حبه از خواب بیدار شد که انهو بهته، گویا بهتش زده بود، لا یدری ما یجیبونی به، نمیدانست چه پاسخ و جوابی به من بدهد. خب پس اصل مسئله از اینجا شروع می شود. حق خواهی علی را، عدالت خواهی علی را اسمش می زرند هرس. تازه بعد یکی هم میاد میگه خب حالا حق بر فرض مال شما، به هر دلیلی که شما میگویید، به اولویت میگویید، به روایت میگویید، خب از حقتون دست بردارید، لازم نیست آدم از حقش دفاع بکند همیشه که یک آسمان دیدید آسمان دیگر نمیبینید، یک زمین میبینید یک زمین دیگر نمیبینید. میدونی چه اتفاقی میفته؟ این همه مردم آمدن با علی بیعت کردن، خب علی باید به داد این مردم رسید، اگر نمی آمدن، اگر یار نمی داشتن، خب بله یار هم داریم، اینا هم آمدن، شما حالا آمدید را افتد مردم کشی را میندازید. اللهم اینی استعدی که علا قرش، خدای من از تو کمک میخواهم، علیه این قریش و من اعانه هم و اون کسانی که یاری قریش کردن، فانهم قطعوا رحمی، این قریش قطع رحم میکردن، قطعوا رحمی. خب میدونید حضرت علی علیه السلام با پیغمبر خدا نسبت خاصی داشتن، بگذاریم از نظر اولویت و تربیت و صلاحیت جای خودش، پدر حضرت علی علیه السلام و پدر حضرت رسول از یک مادر بودند، اینجور نسبتی داشتن، یعنی مادر بزرگ پدریشون فاطمه مخزومی اسمش بود. یکی خب بگه مثل که من رو شما اصلا بیگانه با پیغمبر حساب کردید، احترام پیغمبر داشته باشید، شما اجنبی حساب کردید شما، فهمده هم قطع و رحمی، اینها قطع رحم کردن، به جنگ که میان قطع رحم از جنگ بالاتر، به جنگ اینا آمدن، بیا ما بیگانه هستیم. و سقر و عظیم منزلتی، کوچک شمردند جایگاه بزرگ من را. علی علیه السلام را آمدن، اول که ابوبکر آمده، بعد عمر آمده، بعدن یک شورا درست کردن، حضرت جایگاهش همین است که عمر اول باشه، ابوبکر اول باشد، عمر دوم باشد، بعد همسنگ اون افراد شورا باشد. خطبه شیخ شقیا دارد که خب عمر با اخلاق تندش و هر روز یک سازی میزد، هر روز یک رنگی داشت، خب مدت ها حکومت کرد تا رفت، جعلا فی جماعت، بعد حکومت و خلافت رو در یک جمعی قرار داد، زعم انی که احد رو فکر کرده منم یکی از اون هستم، شورای شش نفره، لله و للشورا، پناه با خود از این شورا، متا اعتراض رایت فی مهل اول من هم، کی شک کرده اید من اصلا مشابه اولی هستم ابوبکر، حتی سرت اقرن الهاده نظایر، حتی سرت اقرن الهاده نظائر، تا حالا من همسنگ این افراد شبیه همدیگر ورداشتید آوردید شده، من که اینطوری بودم؟ در خود به شیخ شقیه اونجا مراجعه کنید. سقر و عظیم منزلتی، جایگاه بزرگ من را، عظیم من را کوشک شمردن، در کنار طلا آوردن، زبیر آوردن، و اجمع او علا منازعتی امرن هولی، اجماع کردن با یکی خیلی ما هم اختلاف داشتن، وحدت کردن، علی منازعتی که با من در بیفتند در موردی که هوولی در مورد خلافت که انحصار به من دارد. من کنت مولا فهاد و علی مولا چی میخواد بگه؟ خب از این صراحت بالاتر اقداکم علی بگذارید علی بیاد حرف رو تموم کند، بهترین قضاوت رو علی داره. انا مدینت العلم وریون بابا، اونقدر روایاتی داریم در فضیلت علی علیه السلام و اصلا تاریخ میگه، اعتراف خود سنی هاست. خب این افضلیت نمیفهمند که حق مال علی است و الا ببر آیات و روایاتی که داریم. اجماع و علا منازعتی، اجماع کردن که با من نزاع کنن در بیفتن در مورد امر خلافت که هو ولی اون منحصر به من است. ثم قال، حالا بعدن چه میگن؟ میگن الا ان فی الحق ان تاخذه و فی الحق ان تتركه. خب در مورد حق این است که بگیری حق رو و در مورد حق این است که رها کنی. حالا حق دیگه، حالا اگر اولویت دارید، اگر روایت هم دارید دست بردار. بعضی میگن اینجا متکلم مرغیر است، الا این فی الحق ان ناخذه و فی الحق ان نتركه. آقا بس رای دادن حقه، ما دلمون بخواد این رای رو متمسک میشیم دلمون بخواد رها میکنیم. حالا حق با توست، اصلا حق ماست، ما دلمون نمیخواد تو بیه سرگاه. خیلی خوب اینطوری دارن میگن. ببینید اگر نگاه ما یک نگاه کوچکی باشد که برای علی علیه السلام حق خلافت دارد، از حقش دست بردارد. اگر مردم نهان طرف حضرت علی علیه السلام، حق مردم دیگه نباشه، علی هم دست برمیدارد. کما این که در رابطه با ابوبکر و عمر گفتند تا وقتی ظلم به مردم نشه من حرفی نمیزنم. لا اسلمن، تسلیم به شما میکنم، ما سلمت امور المسلمین، تا کار مسلمین ردیف باشه، ظلم نشه، دزدی نشه، کشتار نشه، یا حداقل حقوق مردم است دیگر، من حرفی ندارم. حتی در مورد طلب زبیر هم همین رو گفتن، گفتن سأصبر، من صبر میکنم مثل قبل، مهم نیست. ولی از یک طرف شما ببینید مردم به علی رأی دادند، با علی بیعت کردند، خب حق مردم چی بگیم؟ از طرف دیگر طلحه و زبیر به جان و مال مردم افتادن، کشتار میکنن، دزدی میکنن. خب حالا چی؟ اینجا حضرت بگه حق ما نمیخوام بگیرم، حق خودشه. مگر اصلا حکومت بر حضرت ارزشی ندارد؟ خطبه 33 رو خونده، اونجا داره در منطقه زیغار علی علیه السلام بود، نزدیک بسته است، کفشش رو بسته میکرد که گویی به طرف حج میرفته. تا 20,000 نفر نقل میکنند. حالا علی علیه السلام دیگه تنها نیست، چون رئیس از یار دارد، هر که رئیس میشه طرفدار خیلی دارد، قبلش تنهای تنها بود. 20,000 نفر آمدن، جناب امیر المؤمنین بیا با ما سخن بگو. حضرت دل کفششو بسته میکنه. ابن عباس میگه که علی جان، ما نیازمون به سخنان شما بیشتر از این است که شما کفشتان را بسته کنید، باشید با این مردم حرف بزنید. نحنو الا ان تصلح امرنا احوج منا الا ما تصنع، بید کار ما را اصلاح بکنید، نمیخواد کفشتون را شما بسته بزنید، میخواد به عزت چیز یاد بده. اتفاقا عزت میگه در همون شرایط حساسه که و براش مهمه که کفششو بسته بزنن، اصرار میکنن که بیاد. آقا 20,000 نفر معطلن، حضرت میفرماید این لنگ کفش من چه میارزد، چقدر میارزد؟ میگه آقا بذارید کفشتونی کنار بیاد صحبت کنید. نه قیمت بزن، چقدر میارزد؟ میگه چی قیمت بزنم، کسر درهمن، یک درهم نقره رو یک گوششو بکندیدم اومد. فرماد که والله لهی حب و الی من امرتکم الا ان اقیم حقا و ادفع باطلا، به خدا قسم من این لینک کفش رو بیشتر دوست دارم از حکومت بر شما، مگر اینکه حقی را احقاق کنم یا باطلی را سر جاش بنشونم. پس بحث شخص خودش نیست، اگه بحث واقعا حکومت بود، حکومت خواهی بود، 25 سال سکوتش چه بود؟ پس این است که مردم اولا حاضر شدن، رأی دادن، لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر لولا اخذ الله على العلماء لا یغار و علا کذت دالم ولا ثقب مظلوم. فرمود این همه یار آمده، خدا حجت در من تمام کرده و بر علما هم حجت دارد خدا که تا مظلوم و گرسنه است فریاد باشید، بیقرار باشید، لذا من قبول نمی کردم. خب پس بنابراین حرص بر حکومت نبود. اما در اینجا این عبارت که آقا این حق شما دست بردارید، اون طرف قضیه رو نگاه نمی کنن. حق من دست بردارم، کشتاری که با مردم می کنید چی؟ دزدی که دارید می کنید چی؟ این هم می تونم دست بردارم با این که مردم آمدن به من پناه بردن؟ من جران اصحاب جمر رو مطرح میکند. فخرجو یه جرون حرمت رسول الله، خارج شدن از مدینه، خارج شدن طلحه و زبیر میکشوندن حرمت رسول خدا، زن حضرت رسول الله صلی الله علیه که عایشه باشد، کما تجرل امتو اند شرائها، همونطور که این طرف اون طرف میکشن کنیز رو وقتی که میخوان بخرنش. بی احترامی به حضرت رسول کردن، بی احترامی به عایشه را زن حضرت رسول علیه گرن، به خاطر حضرت رسول باید احترامشو داشت. متوجهی نبه ها الالبسره، در حالی که می بردن این زن حضرت رسول رو به طرف بسره. فحبسا نسا اهو ما فی بیوت اما، طلحه و زبیر زنان خودشونه در خانه شون حبس کردن و نگه داشتن و ابرز و حبیث رسول الله صلی الله علیه لهما و لغیرهما، وقت آشکار کردن توی کوچه و خیابون آوردن حبیث رسول خدا رو. زنان حضرت رسول حبیث حضرت رسول هستن، چون ام المؤمنینن بعدن نمیتونن ازدواج بکنن، بهشون میگن حبیث، دیگه محبوس میشن از در ازدواج. اما حبیث حضرت رسول و یک حبیث دیگر به معنی که باید در خانه باشد. وقتی آیه قرآن دارد که زنان پیغمبر قهر نفی بوی و چکنه ولا تبرج نه تبرج الجاهلیه، بشینه تو خانه تو مثل برج آمدید بیرون که نگاهتون بکنن که چی در معرض دید قرار دادن زن حضرت رسول رو، در معرض دید لهما و لغیرهما، هم تله هم زمین هم بقیه. حالا دارم میبینم زن پیغمبر رو سوار بر شطور، این بی‌انصافی چیه؟ فی جیشن. خب وقتی که طلب و زبیر به بصره آمدن، یکی ازشون پرسید شما خودتون با علی بیعت کردید، حالا به جنگ میایید؟ گفتن نه، ما مجبور بودیم، بیعت واقعی نبود، بیعت زوری بود. فرمود فی جیشه طلحه و زبیر در سپاهی آمدند، ما منهم رجلان حتی یک نفر نیست، الا وقد اعطانی اطاعه، مگر دست اطاعت با من داده است، و سمح لی بالبیعه، بیعت با سمح داشته، با کرامت داشته، با زور نبوده که، طائعاً غیر مکره. بعد خود سمح لی رو توضیح میداد، در حالی که با تا مطیع بودن اکراهی نداشتن. خب اشکالات شده تا اینجا ببینید، بیعت شکنی. اشکال دیگه شده ببینید، زن حضرت رسول را آوردن در معرض عام و از مدینه به بصره آوردن، ای کاش همین باشد. اشکال بعدی وقتی ریختن به بصره، خب اول صبح میخوان نماز بخونن، عثمان ابن حنیف استاندار بصره نماینده حضرت، خب طبق معمول میخواد جلو بیستد به نماز، طرفداران زبیر اون میکشونه شغب رقب، زبیر نماز بخونه، باز طرفداران عثمان ابن حنیف میگن زبیر که بره کنار بذاره نماز شو بخوند، اینقدر طول میکشد که آفتاب داره میزند. یکی میگه بابا نماز قضا شد، خجالت بکشید دیگه، بذارید نمازمونو بخونیم. زبیر پیش نماز میشه، بقیه نماز میخونه. نماز که تموم میشه میگه اول عثمان ابن حنیف را بگیرید. بعدم 70 نفر بودن، اینا جز معمولان دولتی بودن، اینا رو هم بگیرید. معمولان دولتی در بسه بیت المال فقط. اینا رو هم بگیرید. به چه وضع اینها را کشتند؟ ابروهای ابرو بکشن، موهاشو بتراشن، بکنن، شکنجه کنن، اینا رو بهش میگن قتل صبر. قتل صبر یعنی این که مرحله به مرحله هی شکنجه کنید، هی مجروحش کنید، هی صبر کنید. زجر کش رو بهش میگن قتل صبر. این از نظر لغوی. از نظر فقهی هم بعضی میگن قتل صبر این است که دست و پا یکی رو ببندید. دست و پا بسته رو نباید کشت، به خاطر که جنگی با شما ندارد دیگه، ازش ضرری حاصل نمیشه، او اسیره دیگه، دست و پا بسته. ولی معنی لغویش همینه، یعنی زجر کش. و صبر میکند به شما یک شکنجه دیگه، شکنجه دیگه تو از بین برود. آمدن عثمان ابن حنیف را 70 نفر از مسئولین مالی را، اینا رو گرفتن و دیگران را، نگه فقط این کشتاری را انداختن، او هم نه کشتار معمولی. فقدمو علا آمری بها، آمدن نزد نماینده من در بصره و خزان به اعتمال المسلمین و مأمورین حفاظت بیت المال مسلمین. آمدن دست اینا که عامل بصره عثمان ابن حنیف، مأمورین بیت المال 70 نفر و غیره و غیر دیگر غیر اینها من اهل ها از اهل بصره. فقتلوا طائفة صبرا، طائفه ای را به صبر کشتند، زجر کش کردند. و طائفة غدرا، طائفه ای را به نامردی کشتند. یعنی بگفتن کارت نداریم، تو با اینا نباش، بهت امان میدیم. با فریب اینها رو کنار زدن، بعد نامردی کردن کشتن. خب اینم جرم بعدیشون. خب این اسمش چیه؟ یک گروه مسلح راه بیافتن، رو با وحشت ایجاد بکنن، کشتار بکنن، او هم قتل صبر و قتل قدر اینجوری بکشن، به نامردی، به زجر کشی. آیا این اسمش افساد فلعرز نیست؟ یا مفسد فلعرز نیستن؟ یا محارب نیستن؟ چند 50 نفر مسلح بیان یه جای ایجاد ترس کنند، یک نفر ولو بکشند، همه شون محاربن، همه شون حکمشون اعدام است از در فقی. فوالله العلم یصیبو من المسلمین، به خدا قسم اگر برخورد با مسلمین نمی کردن و نمی کشتن مسلمانی را، الا رجلا واحدا، به خدا قسم اگر برخورد با مسلمین نمی کردن مگر با یک نفر. معتمدین لقتل، همه این سپاه خب همدست شدن که یک مسلمان را بکشند. بلا جرم جرهو، بدون یک جنایتی که جرهو که مرتکب شده باشد، ولو یک نفر میکشن، لحل لی قتل ذالک الجش، بله کل حلال بود برای من که تمام این سپاه را بکشن. اینجا مسئله فقیه نهج البلاغه است. نهج البلاغه کتاب طریقتی است، بحثای فقهی ندارد، این یکی شرط فقهی است. چرا همه شون را بکشم؟ اذهدروه، برای این که همه حاضر بودند. فلم یونکرو، همه شون هم مسلح بودن، منکر این کار نشدن. ولم یدفعو عن، و دفاع نکردن از اون یک نفر، به لسان ولا بیعت، نه دفاع زبانی، نه دفاع با اقدامی. اگر دفاع میکردن میگفتیم خب اینها جدا هستن، جز محاربین نیستن. خب اما اینها آمدن یک نفر رو اگر هم میکشتن حکمشون اعدام بود، چه رسد که بیشتر از تعداد سپاهیانی که به اونجا حمله کردن قتل کردن. هر چقدر خودشون بودن که وارد شدن، هیچ بیشتر از نیروهای خودشون مردم بیچاره را کشتن. ده ما انهم، چه رسد که این آقایان قد قتلوا من المسلمین، از مسلمان ها کشتند، مثل عدت التی دخلوا بها علیهم، برابر تعدادی که وارد بصره شدن علیه مردم. چقدر نیرو وارد بصره شد؟ هر چه بود همونقدر آدم کشتن از بصره، گروه مسلح ایجاد رعب و وحشت. یک نفر هم که میکشتن معارب بودن اینا، اما حالا میگن یک حق شما دست بردارید. حق رو علی دست بردارد، یعنی با مردم اینجوری کنه. بعد دزدی هایی که کردن، یکی از همون جمع برن شد گفت تله زبر، حرف شما چیه؟ شما به خونهای عثمان آمدید، درسته؟ ما مردم بصره که اینجا بودیم که عثمانو که در مدینه کشتند. راستم که بگید برید مدینه تسبیح حساب کنید، چه کار دارید اینجا اومدید؟ زبیر بهش گفت ببین ما پول لازم داریم، اینجا بیت المال خیلی درست حسابی داره، آمدیم پول رو جمع کنیم. آمده بودن از اونجا پول که میگیرن هیچی، یارم بگیرن بیا یک داعش که الان هست میخواستن راه بندازن، که حضرت اونها رو در نطفه خفه کرد اونجا، بلا پولم که گیرشون میآمد، ایجاد رعب و وحشت هم که کرده بودن، این آغاز و کار بود برای جنایت های بعدیشون که حضرت همونجا اینها رو از بین برد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.